بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مسئله هفدهم می‌فرمایند به این که مسلم است که در اموری که حلول حول شرط است، باید در تمام سال جنس در اختیار شخص مزکی باشه، و الا اگر مدتی از تحت تصرف و استیلاء او خارج شد، در این صورت زکات واجب نیست. اما در مثل غلات که معتبر نیست حلول حول در آنها، آیا اگر برهه از زمان در تحت استیلاء مزکی نباشد باز هم زکات ساقط ام لا؟ مثلا در مورد طلاق و نقره، یعنی سکه های به اصطلاح رایج در تصرفات، گفتیم باید یک سال در اختیار مکلف باشه. اون وقت اگر در طول یک سال مقدار نصاب در استیلاء مزکی بود، در آخر سال در ماه دوازدهم زکات واجب میشه. و همچنین در مورد اغنام و از کنم انعام ثلاثه، شتر، گاو، گوسفند، در اینها معتبر بود حلول حول، یک سال مقدار نصاب باید در اختیار مالک باشه و مالک هم بر مال مسلط باشه، مفقود نشده باشه، غصب نشده باشه، تا در این یک سال بر آخر سال زکات واجب بشه. بلا اگر دو ماه، سه ماه در این اجناس مورد زکات در اختیار مالک نبود، زکات ساقطه. آیا در غلات، حالا اگر کسی مقداری مثلا گندم یا جو یا باغ انگوری و امثال اینها داره، مقداری از این در طول بعد از آمدن زکات، از دیگ شدن به چیدن گندم و یا جو و یا مویز و خرما شدن و امثال اینها، اگر قصد شد و بعد دو مرتبه در اختیار مالک قرار گرفت، آیا باز هم زکات بر مالک واجبه ام لا؟ اینجا مرحوم سید می‌فرمایند ففیه خلاف و اشکال. در اینجا مسئله مورد خلاف و اشکاله. اکثر بزرگان فرمودند که زکات در اینجا نیز ساقطه، برای اینکه معتبر است که مال در اختیار صاحب زکات باشه، پس اگر از اختیار او خارج شد دیگه زکات واجب نیست، همانند منچه صاحب حوله. در قبال مشهور صاحب مدارک، این سید بزرگوار که مرد مشکک محققی است، فرموده بعید نیست که ولو در مورد این اجناس از اختیار و استیلاء مالک خارج شود، زکات ثابت و مستقر بر صاحب مال باشه. میفرمان برای اینکه ادله و روایاتی که معتبر دانست استیلاء مالک بر مال را، همه اون روایات در مورد اجناس صاحب حول، یعنی در اجناسی که گذشته یک سال بر اونها معتبره. بنابراین ما هستیم و اطلاقات ادله‌ای که فرمود، مثلا در قلات زکات، وقتی بخره گندم زکات را، شکی باش حالا اگر فرض کردیم یک کسی آمد مالش را، یعنی آدمی قبل از اینکه بدو به صلاح بشه قصد کرد، مالش معلومه اون دلش واجبه، اما در اینجا حالا قبلا مالک بوده، ماست جنابالی داشتی، باقع فرما داشتی، معلوم بعد قبل از بدو به صلاح ما داریم میگیم. آقا ما داریم ما میگیم مالک بوده، ولی اگر بدو به صلاح شد، خب حالا بدو به صلاح اگر شد در ملک شما، بعد از این که هنوز نشیدید آمدن قصد کردن، همینه داریم بگیم دیگه. عرض میکنم حضورتون که اینجاست که مسئله مورد خلاف، ایشون میگه ادله‌ای که وارد شده و گفته که اگر تمکن از تصرف نبود اینجا مسقط زکاته، این دخلی به بحث قلات نداره. خب در مقابل مفتاح الکرامه و همچنین مرحوم صاحب جواهر سخت بر ایشون اعتراض کردند که معاقد اجماعات و اطلاقات روایات فرقی بین دو قسم نگذاشته، اگر مال از تصرف و استیلاء از زکات خارج شد، در این صورت زکات مطلقا ساقطه. حالا دو سه تا عبارت ها رو که من یادداشت کردم توجه کنید. شرای میگه التمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها، در اجناس مورد زکات تمکن از تصرف در طول مدت زکات معتبره. در مسالک فرموده فیما لا یعتبر فیه الحول، در آنچه که حول درش معتبر نیست، قال انستو ابل القاس مدت شرط الوجود و هو نموه فی ملکه بان لم یرجع حتی بعد از صلاح لم یجب ولو عاد قبل ذلك ولو بیسیرن وجبت کما لو انتقل الى ملکهی این ازین، بگه همونطوری که اگر کسی قبل از بدو به صلاح یا قبل از صدق شعیر و هنته خرید مالی را، بر این خریدار زکات واجبه، ولی اگر بنا شد که قبل از او خرید بعد از او خرید زکات بر او واجب نیست، مالک هم همینطوره، اگر وقت بدو به صلاح در اختیارش بود زکات برش واجبه، اگر در اختیارش نبود زکات واجب نیست. این هم حرف جد صاحب مدارک. اما صاحب مدارک گفته غایت ما یستفاد من الروایات المتقدمه ان المقصود المعتبر فیه الحول اذا عاد الى ملک ملکه یکون کالمملوک ابتداءا فیجر الحول من حین عوده. اگر مثلا طلا داشت یا نمیدن نقره بود مسکوکات بود یا انعام بود امثال اینها، اگر مدتی قطع شد بعد از یک ماه ما برگشت، باز مبدع حول از زمان عود حساب میشه نه از اول. ولا دلالت لها علی حکم ما لا یعتبر فیه الحول به وجهن ولو قیل به وجوب زکات فی الغلات بالغلات لمن عند تمکن المالک من التصرف فی النصاب لم یکن بعیدا. این فرمایش مدارکه. بعد میگیم مفتال کلامه و عرض کنم حضورتون که جواهرم بر این فرمایشیشون اشکال کردن. خب یه مطلبی شیخ انصاری در کتاب زکاتی که از این بزرگوار باقی مونده، اونجا ایشون میگویند که ما رجوع کنیم به روایت سدیر. سدیر سیرفی باب پنجم از ابواب من تجب علیه زکات حدیث اول، در این حدیث میگه قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موزن. یکی یه مقدار مثلا مال داشته، حالا از قبیل طلا و نقره و مسکوکات داشته، رفته در یه محلی دفن کرده. فلما حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه. خب اون وقتا من هم یادم میاد، ما هم بچه که بودیم همینطور بود، جنس ها رو میبردن دفن میکردن در یک جای، اون دمان از ترس دزد و نمیدونم ترکمن ها و امثال ذالک. حالا اینم بنده خدا رفت در یک جای دفن کرد، وقتی که سر سال رسید رفت که بگرده و بیرون میراد زکات بده، هرچی گشت پیدا نکرد. فمکث بعد ذالک ثلاث سنین، سه سال صبر کرد. ثم انه احتفر الموضع الذي من جوانبه کلها، بعد از سه سال رفع اطراف هم بنا کرد گشتن. فوقع علی المال بعینه، بعد از سه سال پیداش کرد. کیف یزکیه؟ قال یزکیه لسنت واحده، ولو سه سال گذشته فقط برای یک سال زکات بده. لانه کان قائبا عنه و ان کان احتسبه، میگه برای این که چون این مال ازش غائب بوده، گرچه اینکه پیش خودش هم حساب میکرده که سال گذشته و پس باید زکات بده، اما نه، چون مال غائب بوده زکات از او ساقطه. فقط اون یک سالی که در اختیارش بوده مال، همون یک سال باید زکات بده. بعد میگه به خاطر اینکه عمده تعلیله. شیخ میفرماید لأنه کان قائبا عنه، این تعلیله، چون اون چی که دفن کرده از صنف غلات نبوده، گندم کسی دیگه دفن نمیکنه در یک جایی، و بعد فرض ما اونه که اگر بعد گندم را بعد از اینکه پاک کرده و دفن کرده، اون که قطعا برش زکات واجب بوده. اینجا در جایی میگه که قبل از حلول حول آمده دفن کرده، قبل از وجوب زکات دفن کرده. این مثلا در مورد طلا و نقره صادقه. به هر حال دلیل را این آورده، لأنه کان قائبا عن، برای اینکه این مال در این مدت وجوب زکات از این آقا غائب بوده، پس زکات ساقطه. شیخ میفرمایند که از این تعلیل استفاده میشه که پس هر جا اگر مال از ید متصرف خارج شد و غائب بود، قبل از وجوب زکات اگر غائب شد، دیگه زکات بر او واجب نیست. به این دلیل شیخ تمسک کرده و فرموده است به اینکه زکات از مالک طبق این تعلیل ساقط خواهد شد. بعد اینجا احتسبو دارم، منم تعجب دارم، باید احتبسهو باشه نه احتسبهو. بله، بعد شیخ می فرماید به این کیسه دل الخبر علا ان الزکات لا تتعلق بالعین التي لا يتمكن المالك من التصرف فيها، كما اذا فرضنا الزرع حال انعقاد حبته او تسميته انتتن او شعيرا مقصوبا. در اون زمانی که صدق هنت برش می کنه یا بدو به صلاح میشه، اگر مال مقصوب باشه، فزکاتو لا تتعلق بینها، چون این عین در اختیار او نبوده، پس زکات به این عین تعلق نمیگیره. فاذا لم تتعلق بها حین اذن فلا تتعلق بهی بعد ذلك. دیگه در اون وقت بدو به صلاح اگر به این عین چون غائب بوده تعلق نگرفته، دیگه بعد از او هم به این عین زکات تعلق نخواهد گرفت. این برهان شیخ. در از کنیم که علاقه بر این می شود به روایت صحیح عبدالله ابن سنان هم تمسک کرد، که این صحیحه باز در همین باب پنجم حدیث ششمه. در حدیث ششم عرض کنم حضورتون که باب پنجم محمد ابن سنان به اسنادی عن سعد ابن عبدالله احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت على الدین ولا على المال الغائب عنك حتی یقع فی یدک، تا وقتی که دستت نرسیده و در اختیارت نیست، بر این مال زکات نیست. علاوه که این اطلاق داره دیگه، چه میخواد از قبیل غلات باشه یا غیر غلات. مرحوم استاد به یک صحیح دیگر هم تمسک کردن که باب هفتم از ابواب زکات غلات، حدیث اول. این روایت صحیحاً ابی بصیر و محمد ابن مسلم جمیعاً، حدیث اول عن ابی جعفر علیه السلام انهما قالا له، محمد ابن مسلم و ابی بصیر به امام باقر عرض کردن هذه الارض التي يزار و اهلها ما ترى فيها، این زمین هایی که مردم میگرند و زراعت میکنند و از سلطان میگرند و زراعت میکنند اراضی خراجیه، فقال كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرسته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، اونی که برد مقاطعه کرده اونو باید بدی، وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر، در همه اجراد نیست عشر بدی، انما عليك العشر اینجور اینه، انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك. آخه در اراضی خراجی اینطور بود که سلطان در اختیار طرف میگذاره، بعد میگه باید از این زمین مثلا 10 یکش 5 یکش کمتر بیشتر را به ما به عنوان خراج مقاسمه بدی، اینم داد. فرض کنید که 10 تن در آورده بود، 2 تنش را داد به عنوان خراج و مقاسمه. حالا از این 2 تن باقی مونده، امام میگه از این 2 تن باقی مونده باید عشر بده، از این 8 تن باقی مونده باید عشر بده، 8 تن باقی مونده میشه 800 کیلو را باید عشر بده. بعد محل شهاد این جمله است که حضرت فرمود که واجب فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمت هیله، اونی که در تحت یدت هست او را باید داد. پس بنابراین اگر قبل از بدو صلاح یا قبل از صدق هنت و شهیر این مال قصب شد، دیگه زکات بر بیچاره مالک واجب نیست. پس حق با همان قول مشهوره که گفتن زکات در صورتی که در تحت اختیار نباشه واجب نیست، ولو از سنخ قلات بشه. مسئله 18، اذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه، بفرمایید به این که خب حالا اون مالهایی که درش حول معتبره یا حتی همین اموالی که الان گفتیم، اگر کسی مال را برده دفن کرده در یک جایی در ایام بین حول، بعد فراموش کرد که چنین مالی او داشته، بحث کنم در اختیار، و حالا هم چون در اختیارش نیست به کلی از وجود این مال غفلت کرد و فراموش کرد، سر سال که شد اون اموالی که موجوده اگر نصابش رسیده زکات و اونها را داده، اما از این مالی که فراموش کرده زکات اصلا نداده، بعدن اگر یادش آمد باید زکات این را بده املا. حالا از نظر ما که در این پولا رایجم بعید نیست که یا زکات واجب باشه، یک کسی 10 میلیون تومان پولش را برده توی صندوق خانه گذاشته و صندوق درم قفل کرده، دیگه نرفته بود خبر بگیره، به کلی یادش رفت که 10 میلیون تومانش توی صندوق بوده، آمد اونهایش که در اختیارش بوده حساب کرد، اگر نصاب رسیده بود زکات اونها را داده بود. بعد از 1 سال 2 سال یه مرتبه یادش آمد که آقا او 10 میلیون تومان هم توی گاو صندوق گذاشته بوده، آیا زکات اونها واجبه املا؟ خب در اینجا هم مال که غایبه در اختیار او الان وجود نداشته، آیا ادله غیبت شامل اینها هم می شود یا خیر؟ آقای حکیم در مستمسک یه حرف زیبایی میزنه، میفرماید به این که ما از ادله استفاده میکنیم که اگر قصور در تسلط مالک از ناحیه خود مال بود. بله، در این صورت زکات واجب نیست، اما اگر قصور از ناحیه مالک بود، این چرا؟ در جایی که دزدی آمده برده یا مال دفن شده بوده و پیدا نکرده مال را، این جاها خب بله میگیم قصور از ناحیه خود ماله که این بیچاره مالک بر آن مال مسلط نبوده. اما در جایی که فراموش کرده، قصور از ناحیه قصور در سلطه و تسلط مالک از ناحیه خود مال نیست، این قصور از ناحیه مالکه که یادش رفته. بنابراین اینجا از تحت ادله خارجه. حالا این تقریب ایشونه. علاوه بر این که آخه ما در ادله اینه داشتیم، اندکه مالی که در یدت هست، در تحت سلطه تو هست، آیا اینجا که فراموش کرده مال در یدش نیست، در ملکیتش نیست، در سلطهش نیست؟ چرا غفلت کردن و فراموش کردن این موجب برای عدم وجوب زکات نخواهد شد؟ این مسئله هم روشنه. مسئله 19، در مسئله 19 سید می فهمن اذا نظر ان لا یتصرف. حالا اگر کسی رندی کرد، آمد گفتش که خب نظرت لله، میبینی که آقا مثلا 10,000 درهم 100,000 درهم پول داره، این 100,000 درهم خواسته باشه زکاتش بده، مثلا یه مبلغ زیادی میشه. برای اینکه فرار کنه از زکات میاد نظر میکنه که نظرت لله که من در این مال 1 ماه 2 ماه تصرف نکنم، یا میاد معامله میکنه با یک طرفی، میگه آقا من به شما این خانه را فروختم، من بهش میگه به شرط اینکه در این پولهای نقدت 1 ماه 2 ماه تصرف نکنی. آیا اگر منع از تصرف به وسیله نذر یا به وسیله شرط ضمن عقد یا حتی به وسیله اکراه، پسر آمده میینه که بابا در شرف مرگ، میترسه که بابا پولا رو خرج کنه، میگه اگه دست به این پولا داری پدرت در میارن، بعد دوسته مالگه پدر خوب میشه و حالا دیگه میتونه تصرف کنه. آیا در اینجا به فرمان وظیفه چیست؟ باز هم صادق از خروج از استیلا املا. بعض از بزرگان چون که مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه، ایشون میفرمان که هر سه این مورد، چه اکراه چه نذر چه شرط، اگر کنند که او نتوانه شرعن در مالش تصرف کنه، صادق است که متمکن از تصرف در مال نیست، پس این به منزله مال غائب میشه. اما اکثر محشین نپذیرفتن این فرمایش را، اما طبق فرمایش آقای حکیم که خود ایشون قبلا در مسئله قبل گفت، اینجا قصور از ناحیه مال ظاهرا نباشه، برای خاطر اینکه چون نه مال غائبه نه قصف شده، هیچ یکی این حرفا در کار نیست، بلکه مال موجوده منتها منع از تصرف داره. میگویند چرا الممنوع شرعن کل ممنوع عقلن، پس این به منظری آن است که ممتنع است تصرف در مال، و وقتی ممتنع بود دیگه زکات ساقط میشه. اما جمعی مثل استاد میفرمان که آخه اگر در ادله موضوع وجوب زکات تمکن از تصرف بود، اینجا میگوشتیم بله با نذر یا با شرط ضمن عقد تمکن از تصرف نداره، اما در روایات این عناوین نیامده بود، بلکه عنوان بین یدک فی یدک یا مالی که لم یکن قائبا قائب نباشه، این عناوین مطرح بود. و در ما نحن فی که مال را نذر کرده یا احیانا شرط کرده، مال غائب نیست، تحت ید خود او هم هست، نه این است که تحت یدش نباشه یا حق تصرف نداشته باشه. بنابراین میگوین ادله‌ای که من کرد از وجوب زکات مختص به فرض غائب بودن و در اختیار نبودن، این گونه موارد را شامل نمیشه. خب این بستگی به نظر فقیه داره. انصافش این است که بعید نیست فرمایش استاد، بله در مورد اکراه ممکن اینه بگیم که اگر واقعا مکره شد و نتوانست در مال تصرف کنه، این عناوین صادق باشه، اما با نذر و با نمیدونم شرط و امثال اینها، اینها ممتنع بالاختیاره، و ممتنع بالاختیار که با شرط و نذر بر خودش ممتنع کرده، این حکم جاری نمیشه. شاهدش هم باز همین باب پنجم حدیث هفتمه که در این حدیث اینه فرمود که ورس کنم حضورتون که فقط این حدیثش رو بخونیم با تماشی بلمه در حدیث هفتم بکیر ابن عبدالله ابن بکیر امن رواهو در بعض از اسناد داره انزراره، چون که منتها انزراره گفته در همین چاپن میشه در حامش مخدود انزراره است، اگر انزراره شه روایت دیگه معتبر است و مرسلم نیست. ان ابی عبدالله انهو قال فی رجل مالهو انهو قائب لا یقدر علا اخذه، قال فلا زکات علیه حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد. بعد عمده جمله اینه فان کان یدعه متعمدا و هو یقدر علا اخذه فعلیه الزکات لکل ما مر به من السنین. خب میتونه نذر نکنه، میتونه شرط ضمن عقد نکنه، بنابراین صادقه که این مال در تحت ید او هست و زکات بر او واجبه. والحمد لله.